الصبح إذا تنم فسإنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 48 تا 65 سوره مبارکه یاسین و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم متكئون لهم فيها فاكهة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه قبل از آیاتی صحبت به میان آمد که پیرامون الوهیت و ربوبیت حضرت باری استدلال کرده بود و اینک به بررسی آیاتی می‌پردازیم که بیشتر درباره برپایی قیامت و احضار خلق برای حساب، جزا و پاداش نیکان و جزای مجرمان است. در آیه 48 چنین آمده است: کافران میگویند اگر راست میگویید هنگام وعده قیامت کی خواهد بود؟ در این بیان مملو و از استهزا کافران به انکار معاد پرداختند و شاید به همین جهت است که از اسم اشاری هازا که به معنای این است استفاده شده است که مخصوص اشاره به نزدیک است. پروردگار مهربان و توانا پاسخانان را با همان سیاق در آیات 49 و 50 بیان فرموده است و ضمن آن ضعف و ناتوانی ایشان و قدرت خیش را بر انجام وعده‌ای که فرموده اظهار می نماید. در این دعایه می خوانیم: آنان جز صیحه‌ای انتظار ندارند، صیحه‌ای که فرو بگیردشان در حالی که سرگرم مجادله باشند. صیحه‌ای که وقتی رسید دیگر اینان نمی توانند سفارش کنند و نه سوی کسان خیش بازگردند. مراد از صیحه در این آیات همان نفخه سوره اولاست که وقتی دمیده می شود همه مردم می میرند و اگر صیحه را واحد خوانده است برای اشاره به این نکته می باشد که امر کفار برای خداوند قادر متعال بسیار آسان است. در آیات 51 و 52 خداوند از قیامت سخن می گوید و حالات کافران و مشرکان را بیان می فرماید و در سور دمیده شود و آنان از قبرها بیرون آیند و شتابان به سوی پروردگارشان روند. می گویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ این همان وعده خداوند رحمان است و پیامبران راست گفته بودند. این صیحه دوم همان نفخه است که به واسطه آن مردگان زنده شده به پا می خیزند و قیامت برپا می گردد. اگر کفار در این هنگام از خداوند به رحمان تعبیر می کنند، برای آن است که با لحنی از وی بخواهند بر آنان رحم کند، چون همینها بودند که در دنیا می گفتند رحمان کیست و آن را مسخره می کردند. در آیه بعد خداوند نفخه دوم را نیز یک صیحه معرفی می کند، چنان که آمده است آن نفخه هم به جز یک صیحه نیست که ناگهان همگی نزد ما حاضر می شود. سپس در آیه 54 خداوند وقایع و اهداف روز جزا را در یک جمله چنین مشخص می فرماید. آن روز می گوییم امروز کسی به هیچ وجه ستم نبیند و جزایی به شما داده نمی شود مگر آنچه پیش از این انجام داده اید. آری، روز قیامت روز عدل و روز پاداش عمل است و هر کسی به قدر آنچه انجام داده جزای درخور می‌یابد. خوبان بهشت را به ارث می‌برند و مجرمان در جهنم معذب می‌گردند. پروردگار در آیات 55 تا 58 به وصف نعمت‌های بهشت و حالات اهل آن می‌پردازد و چنین می‌فرماید: بهشتیان آن روز به شادمانی مشغول باشند. آنها و همسرانشان در سایه ها بر تخت های آراسته تکیه زده اند. در آنجا هر میوه و چیز دیگری که بخواهند فراهم است با درودی که گفتار پروردگار رحیم است. آری، اینها نمونه هایی از نعم بهشتی است که ذکر کردید و بالاترین همه آنها سخن گفتن پروردگار با ایشان است که از هر لذتی بالاتر و پرارزش‌تر است. پس از بیان اینها خداوند به وصف قیامت بازگشته و در آیه 59 می فرماید و در آن روز چنین گفته می شود: هان ای مجرمان از دیگران جدا شوید. در برنامه های قبل ذکر شد که خداوند وعده فرموده که هرگز با پرهیزکاران مانند ستمگران و فجار معامله نخواهد کرد و این آیه در حقیقت بیان عملی شدن همان وعده است، بدین ترتیب که مجرمان از بیگناهان جدا شده و هر کدام به جزا یا پاداش خود خواهند رسید. در آیات بعد یعنی آیات 60 تا 64 خداوند به مشرکان و کفار و به طور کلی مجرمان یادآور می شود که آیا راه را به آنان نشان نداده است و سپس سرپیچی آنان از راه راست و اطاعتشان از شیطان را متذکر می گردد و در انتها می فرماید که اینک این عذاب دردناک جزای عمل خود آنهاست نه چیز دیگر. ترجمه این آیات چنین است: ای فرزندان آدم، مگر به شما سفارش نکردم که عبادت شیطان مکنید که وی دشمن آشکار شماست و اینکه مرا بپرستید که راه راست این است. از شما نسل‌های بسیاری را گمراه کرد مگر به عقل در نمی‌یافتید. این جهنمی است که به شما وعده می‌دادند. اکنون به سزای کفرتان واردان شوید. سیاق آیه بعد نشان می دهد که کفار و مجرمان به سادگی تن به اقرار و پذیرفتن خطاهای خیش نمی دهند. به همین سبب خداوند از قدرت بی نهایت خیش امری بی سابقه را به منصه ظهور می آورد تا به این ترتیب راه هر نوع مجادله و مقاومت را بر آنان ببندد و دیگر نتوانند بهانه آورده و خود را بی تقصیر جلوه دهند. این امر بسیار شگفت‌آور را در آیه 65 چنین بیان فرموده است: اکنون بر دهانهاشان مه می‌زنیم و دست‌هایشان با ما سخن خواهند گفت و پاهاشان شهادت خواهند داد که چه می‌کردند. صاحب المیزان در تفسیر این آیه شریفه می‌فرماید مقصود از این آیه اختصاص دادن شهادت به دست و پا فقط نیست، بلکه منظور شهادت دادن همه اعضا و جواره است که در این آیه از باب نمونه تنها به دو این عضو مثل زده شده است. آری این چنین است دادگاه عدل الهی که در آن به قدر ذره‌ای به هیچ کس ظلم و ستم روا داشته نمی شود و هر که هر چه کاشته است درو خواهد کرد. خوبان به سعادت ابدی می رسند و در منازل بهشت متنعمند و مجرمان با حسرتی جانسوز آرزو می کنند که ای کاش خاک بودند و آن روز را نمی دیدند. با تعمق در آیات این برنامه به خوبی در می یابیم که خداوند با ذکر نعمتهای بهشت و وصف حالات اهل جهنم و یادآوری تذکرات خیش که به وسیله پیامبران صورت گرفته، درس عبرتی به همه افراد بشر می دهد تا راه خود را مشخص کرده و آینده خیش را در آینه آیات قرآن ببینند و برای آخرت خود تدارک توشه نمایند. امیدان که خداوند همه ما را در زمره متقین قرار داده و از محبت خاندان پیامبر مشعلی فروزان در سینه هامان قرار دهد. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه یاسین می‌پردازیم، شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز سه‌شنبه سیوم دی سال 1404 هجری شمسی مطابق با سیوم رجب المرجب سال 1447 هجری قمری و برابر با 20 ژانویه سال 2026 میلادی است. سیوم رجب سال 255 هجری قمری 1192 سال پیش معتز عباسی به قتل رسید. ابو عبدالله محمد پسر متوکل عباسی معروف به المعتز بالله در سال 252 هجری قمری به خلافت نشست. در زمان پدر او یعنی متوکل عباسی ترکان قدرت بسیاری در دستگاه خلافت به دست آورده بودند. از این رو بعدها خلفا به وسیله آنان به قدرت یا به قتل می رسیدند. در تاریخ 27 رجب سال 255 هجری عده‌ای از ترکان به سرکردگی صالح ابن وسیف دور خلیفه را گرفتند و از او مال مطالبه کردند و در این حال به آزارش پرداختند. نهایتاً در همین روز معتز خود را از خلافت خلع کرد، ولی سه روز بعد یعنی در تاریخ 30 رجب بر اثر شکنجه ترکان به هلاکت رسید. شهادت حضرت امام هادی علیه السلام در زمان معتز عباسی صورت گرفت. بیستم ژانویه سال 1894 میلادی 132 سال پیش آدولف ساکس درگذشت. در میان کشورهای غربی سه کشور روسیه، اتریش و آلمان از پیشگامان موسیقی کلاسیک غرب به شمار می روند. آدولف ساکس مخترع و موسیقیدان معروف در سال 1819 میلادی در آلمان دیده به جهان گشود. پدرش فروشنده ابزار و ادوات موسیقی بود. از این رو آدولف از کودکی با جهان موسیقی آشنا شد. نخست حرفه پدر را دنبال کرد و پس از مطالعه و پژوهش فراوان ساز جدیدی ساخت. این ساز به نام خود او ساکسیفون نامیده می شود. آدولف ساکس عاقبت در تاریخ 20 ژانویه سال 1894 در 75 سالگی چشم از جهان فرو بست. بیستم ژانویه سال 1948 میلادی 78 سال پیش نبرد آزادی خواهانه ملت مسلمان اندونزی بر ضد استعمارگران هلندی پایان یافت. از قرن 17 میلادی هلند بر بخش‌هایی از شبه‌قاره هند و خاور دور دست‌اندازی کرد و مستعمراتی در آنجا به وجود آورد. در طول جنگ جهانی دوم اندونزی در اشغال ژاپن بود. در پایان جنگ و پس از تسلیم شدن نیروهای ژاپنی تمام سلاح‌های آنان به دست ملی‌گرایان استقلال طلب اندونزیایی افتاد. در سال 1945 میلادی احمد سوکارنو رهبر آزادی‌خواهان این کشور اعلام استقلال کرد که با مخالفت و لشکرکشی هلندیان روبرو شد. سرانجام در تاریخ 20 ژانویه سال 1948 نمایندگان دولت مسلمان اندونزی و دولت پادشاهی هلند قرارداد ترک مخاصمه را امضا کردند و بدین ترتیب جنگ دو کشور به پایان رسید. سیوم دی سال 1343 هجری شمسی 61 سال پیش نظام وفا شاعر معاصر ایرانی درگذشت. نظام وفا در خانواده اهل ادب در بیدگل کاشان دیده به جهان گشود. وی تحصیلات مقدماتی را در علوم ادبی و فلسفه در کاشان به پایان رساند. سپس به شهر مقدس قم و نجف اشرف رفت و به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. نظام وفا بعدها به تهران آمد و به آموختن زبان فرانسوی پرداخت. این ادیب برجسته در جریان مشروطیت به فعالیت سیاسی روی آورد تا عاقبت به زندان افتاد. وی بعدها ماهنامه وفا را با همکاری دوستانش منتشر کرد و آثاری از جمله دیوان اشعار و حدیث دل را از خود به یادگار گذاشت. نظام وفا سرانجام در تاریخ 30 دی 1343 در 77 سالگی رخت از جهان بربست. سیوم دی روز بزرگداشت سعد الدین تفتازانی، ادیب، فقیه و متکلم ایرانی در سده 8 هجری قمری است. سعد الدین مسعود ابن عمر ابن عبدالله هروی، معروف به سعد الدین تفتازانی، در اوایل قرن 8 هجری در تفتازان، دهی در نسا در نزدیکی سرخس به دنیا آمد. تفتازانی به سبب بلاغت و فصاحت و شیوه ماهرانی بیان آموزشی مطالب شهرت فراوان یافت و آوازه او از ایران فراتر رفت و در سرتاسر جهان اسلام گسترش پیدا کرد. از او آثار متنوعی در صرف و نحو، بیان و معانی، لغت، فقه و اصول و منطق و کلام و تفسیر باقی مانده است. معروفترین اثر سعد الدین تفتازانی به متول معروف است که کتابی درسی در سه علم معانی، بیان و بدیع است.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
زمستان سال 1820 از اون زمستانهای سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی